بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رجیم، جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. طیبین طاهرین و لعنت الله حلال قام الطاهرین من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلال عقدة من لسانی یفقه قولی. امیر المومنین علیه السلام فرمود روز عاشورا روز جشن و حالکوبی و قهقهه مستانه ابلیس بود. شیطان احساس پیروزی کرد در میدان کربلا و دستورالعمل صادر کرد به یارانش که این پیروزی رو نگه دارید. نگه داشتن این پیروزی هم در اینه که تشکیک ایجاد کنید نسبت به شهدای کربلا، نسبت به واقعه کربلا، ذهنها رو منحرف کنید، دلها رو منحرف کنید، شک و شبهه و تردید و نفرت ایجاد بکنید نسبت به امام حسین و شهدا و کربلا که بتونیم اثرات این پیروزی رو نگه داریم. البته امام سجاد علیه السلام و زینب کبرا سلام الله علیها بازی شیطان رو ریختن به هم، این پیروزی شیطان رو خراب کردن. شیرینی این پیروزی رو در کام ابلیس تلخ کردن. اگر بخوایم یه نقشه ارائه بدیم از شیطان و فعالیت‌های شیطان، خدای متعال شیطان رو به عنوان یک دشمن معرفی کرد، فرموده اینو دشمن بگیرید، دشمن جدی شماست. خدایی که خیلی از چیزها رو بهش اهمیت نداده، در مورد این دنیا با این همه عظمت و شیرینی و سر و صدا، خدای متعال فرموده متاع دنیا قلیله، کمه، چیزی نیست، به حساب نمیاره. ولی شیطان رو جدی گرفته، دشمنی شیطان رو جدی گرفته. بارها و بارها نسبت به شیطان و دشمنی شیطان تأکید کرده. اگر قرار باشه ما در مورد این دشمن جدی باشیم در این میدان، حواسمون بهش باشه، مراقب باشیم که از جانب او آسیب نبینیم، اولین چیزی که لازم داریم یا لااقل جز اولین چیزهایی که لازم داریم اینه که بدونیم این دشمن کجاست، جاش کجاست. این چند روز که این داعشی های ملعون خبردار شدید، حتما تعدادی از داعشی ها وارد کشور شده بودند با یک سری عناوینی و قصد بمب‌گذاری داشتن روز عاشورا. تعدادی از اینها رو اون اول دستگیر کردن و تعدادیشون تا صبح عاشورا دستگیر نشده بودن. صبح عاشورا رفقای خوبمون برای بچه های فداکار محافظ امنیت همه تلاششون رو کردن. می دیدیم از نزدیک بعضی از دوستان چطور با دل و جون همه وقتشون رو گذاشته بودن. بعضیشون از تهران اومدن مشهد برای پیدا کردن این داعشی ها. این دشمن رو باید اول ببینی کجاست. اون چیزی که مهمه به قول امروزی ها میگن لوکیشن. اصطلاح لوکیشن رو حتما زیاد شنیدین دیگه. یه لوکیشن برای ما بفرست، لوکیشن خونت رو بده. لوکیشن دشمنمون رو باید داشته باشیم، باید بدونیم کجاست. لااقل اینا میدونستن که آقا این چند تا داعشی رفتن مشهد. اگه ندونن این داعشی اصلا کجا رفتن، خب طبعا نمیتونن با اینا درگیر بشن، نمیتونن دستگیرشون کنن، نمیدونن کدوم ور باید تیر بندازن، کجا رو باید بگردن، تو کدوم منطقه، تو کدوم محدوده. منطقه و محدوده شیطان رو اول باید شناخت، اول باید لوکیشن شیطان رو پیدا کرد. شیطان کجا با ما درگیر میشه، کجا منطقه درگیری شیطانه، کجا لونه شیطونه، از کجا به ما تیر میندازه، کدوم مسیر رو مسدود میکنه. دیشب عرض کردم ما در مورد شیطان مطالب متفرق زیاد میشنویم، بعضن هم مطالب جذابیه. بالاخره در مورد شیطان، ذریه شیطان، این شیطان این شکلیه، اون شیطان اون شکلیه، این کار رو کرد، اون اونطور گفت، اینا خوبه، درسته، مهمه، ولی مهم اینه که ما اون نقشه کلان دستمون باشه، بدونیم با کی درگیریم. مثل اینکه بنده بیام برای شما توصیف کنم فلان داعشی مدل ریشش این شکلی بود، شما با این مطلبی که میشنوید لزوما میتونید با داعشی ها بجنگید، کمکتون میکنه این مطلب در جنگ با داعش، میتونه ایجاد نفرت بکنه، میتونه تا حدی هم به شما معرفی بکنه، 4 تا داعشی رو تو خیابون پیدا کنید. ولی اگه کسی میخواد با داعش بجنگه، با این مطالب، با این سطح از اطلاعات نمیتونه بجنگه. یه نقشه کلانی میخواد. داعش یعنی چی؟ داعش یعنی کیا؟ کجا مستقرن؟ هدفشون چیه؟ چی رو میخوان؟ با کیا کار دارن؟ تا اینا رو آدم ندونه وارد میدون هم بشه فهم کنه هر کی ریش بلند داره داعشیه. خب بابا این شاید اصلا شیعه باشه. به این سادگی نیست تشخیص شیطان، کار دشواریه. انشالله به مرور بعضی روایت ها رو خواهیم خون. بعضا برای انبیا و اولیا دام هایی پهن میکنه. تو روایات ما هست بعضی وقتا انبیا جا میخورن، رکب میخورن. آیه قرآن حضرت موسی فرمود هازا من عمل شیطان، تعبیر امروزیش میشه که من از شیطان رکب خوردم. حضرت موسی است، کلیم الله. شیطان تشخیصش به این سادگی ها نیست. شیطان خیلی وارده، خیلی حرفه‌ایه. بهش میگن شیطان مرید. این کلمه مرید کلمه بسیار جالبیه، چند تا ترجمه براش شده. نظر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در مورد این کلمه اینه: مرید ماده مرده جایی به کار میره که مردو علی النفاق آیه قرآن هم داره، به اون کسی که وارده، حرفه‌ای، کاربلده، میگن مرید، شیطان مرید. ترجمه فارسیش میشه شیطون اوستا، شیطون کاربلد، شیطون حرفه‌ای. شیطون رو خدا هیچ وقت تو قرآن دست کم نگرفت. در قیاس با خود شیطان هیچه. بارها و بارها هم فرموده، گفته تو به من کار نداشته باش، این شیطان برای من هیچه، برای تو مانع بزرگه، میندازتت، میگیرتت، میبرتت. و یاد میکنه از بعضی ها در قرآن که اینها رو شیطان ربود. فاتبعه الشیطان، طرف مستجاب الدعوه بود. قرآن میگه بلعم با اورا در سوره مبارکه اعراف میفرماید آتیناه من آیاتنا، حقایقی بهش نشون داده بودیم، افتاد تو دام، بردش شیطان، برد. فاتبعه، در تبعیت خودش انداخت شیطان او رو. لوکیشن شیطان رو به ما بده، از قرآن لوکیشن شیطان رو بگیریم. شیطان کجاست؟ کدوم مسیره؟ با کیا کار داره؟ کدوم مسیر رو بمب گذاری میکنه؟ الان شما میگید داعشی ها کجان؟ خطر داعشی ها کجا بیشتر احساس میشه؟ تو کدوم مسیر؟ میگید مثلا مسیر زیارت کربلا، مسیر اربعین. قاعدتا خیلی داعشی ها مثلا شاید با مسیر تایلند شاید خیلی مشکل نداشته باشه، با مسیر دبی. حالا شاید یه وقتی بالاخره اینا عقلشون کم بشه، شاید اونجا هم زدن، ولی اونجور دشمنی جدی ندارن. با شیعه مشکل داره، با مساجد شیعه مشکل داره، با هیئت‌ها مشکل داره، با حسینیه مشکل داره، با امام حسین مشکل داره. اینجاها حواستو جمع کن، اینجاها داعشی خیزه، اینجاها داعشی ستیز، اینجا داعشی ها میان. شیاطین به کجا حساسن، به چی حساسن، به چی واکنش نشون میدن؟ بحث بسیار مهمی عزیزان، کمتر هم دیده میشه که این بحث مطرح بشه در مورد شیطان. این بحث بسیار مهمه. حساسیت اصلی شیطان نسبت به صراط مستقیم، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، نمیذارم اینجا کسی بیاد. آدرس من، لوکیشن من کجاست؟ ورودی صراط مستقیم. همه یاران و سپاه و رفقامو اونجا جمع کردم، کاشتم کسی به صراط مستقیم نرسه. صراط مستقیم چی بود؟ دیشب خاطرتون است، همش هم قرآن، اینا هر چی که میگیم آیات قرآن. در سوره مبارکه یاسین فرمود لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، شیطان رو نپرستید. بعد فرمود ان اعبدونی هذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. خیلی ها رو از راه بدر کرد، از راه بدر کرد. با راه کار داره، با صراط کار داره، با صراط مستقیم کار داره، میخواد از راه بدر کنه. راه چیه؟ بندگی. بندگی، بنده خدا. با گوشت و پوست و استخون کار نداره، از آدمیزاد، به قول طلبه ها، به قول علما، با آدمیزاد، به ماه و آدمیزاد کار نداره. اتفاقا خیلی از این آدمیزادا رو دوست داره، برای اینکه نوکرشن، عیادیشن، برده ها و بنده هاشن. خیلی از همین آدمیزادا ناموس شیطانه، رگ گردنش برای اینا میجنبه. تو روایت داره وقتی ذکر دشمنان ما اهل بیت میاد شیطان چاق میشه، روایت، کیف میکنه، میگه تو اون خونه ای که اسم دشمنان ما گذاشته میشه، رو بچه ها گذاشته میشه، شیطان لونه میکنه، مست میشه هر وقت این اسامی به کار میره. که برخی اسامی رو اهل بیت تصریح کردن، بنده نمیتونم الان بالای منبر بگم، روی جهات، هم اسمش اسمی که رایجه در ایران، هم اسم یک خانومی است که نام بردن ازش مخالف وحدت. از دفعه موندن این اسم رو بچه هاتون نزنید، شیطان به این اسم علاقه داره. شیطان تو خونه حاضر میشه، ابزارها و نشانه ها و نمادهای او وقتی جایی هست واکنش مثبت نشون میده، نمادهای رقیب وقتی هست واکنش منفی نشون میده، استراب نشون میده، نفرت نشون میده، درگیر میشه. اصل حساسیتش نسبت به بندگی خداست. صراط مستقیم یعنی بندگی خدا. اصل حساسیتش نسبت به بندگان خداست. چند تا آیه قرآن با هم مرور کنیم ببینید چقدر این قرآن مطالب عمیق و فوق‌العاده‌ای داره. اینا باید منظم بشه، کنار هم بشینه تا اون محتوا به ما منتقل بشه. بعضی مطالب در مورد شیطان، بعضی مقالات، برخی سخنرانی‌ها، بعضی صحبت‌ها حاشیه رفتنه. آدم احساس میکنه خود شیطان داره در مورد خودش صحبت میکنه، یا خود شیطان داره تریبون میده، میگه من بودجه میدم، پول میدم، امکانات میدم بشین در مورد من صحبت کنین، ولی همه چیزو بگین غیر از اون اصل کاریا که باید بگین. مقالات نوشته شده شیطان جن بوده، ملک بوده، جز اون ملائکه بوده، جز این ملائکه بوده، قبلش اونطور شد، بعدش اونطور شد. انگولکی کرد بسه نخونه. هزار تا بحث فرعی شده، این آیه ای که اینجور گفته، این ملائکه گفته سجده کنیم، بعد شیطان رو استثنا کرده، این استثنای متصل، استثنای منفصل، استثنای مفرق، این اگر چیه مستثنا منهش چیه. حالا بحث‌های علمی خوبیه بابا، قرآن که نخواسته داستان، به قرآن که نیومده ادبیات عرب به ما یاد بده با این بحثا. همه چی در مورد شیطان میگیم، میگفت طرف خوابون پس کله اون یکی، این اومد بزنه تو گوشش، گفت وایس، این که زده بود، گفت یه لحظه صبر کن، بیا با هم دیگه بشینیم گفتگو کنیم، این صدایی که اومد از صدای دست من بود یا صدای پس کله تو بود؟ یک ساعت بشینیم بحث علمی کنیم. میزنه، حالا که باید جواب بدید مشغول بحث فرعی و حاشیه‌ای میکنه. قرآن اومده زیر و زبر شیطان رو به ما داده، میخوای بشینی بخونی میبره تو حاشیه. نه ببین، این شیطان جز ملائکه بود نبود، این جنه نیست، بابای بقیه جناست، نه مقالات فراوانه، جنا بچه شیطانن یا غیر از اونم جنی بوده اون موقع. حالا بشین دو ساعت بحث کن، اصل داستانو بگیر بابا. میگه این با تو دشمن خونیه، با خود تو هم مشکل نداره، با این دست و پوست و استخون مشکل نداره، با بنده بودن تو مشکل داره، با بندگی تو مشکل داره، اینو نمیتونه تحمل کنه، نمیذاره اونجا بری. هر جای دیگه بخوای بری مشکل نداره. بندگی صراط مستقیم خط قرمز ابلیسه. حالا ابلیس با شیطان فرق میکنه؟ شیطان کیه؟ ابلیس. حالا باز هزار تا بحث فرعی، هر کی هست، این سگ درگاه خدا، این مانه، این مانه یه برای صراط مستقیم خدا هم گذاشته، معلوم بشه. بعد میخونم براتون برخی آیاتو، میفهمد من اینا رو گذاشتم، ببینم کی این کار است. شما خواستگار برای دخترت میاد، بعضی وقتا سنگ میندازی جلو پاش. چرا؟ عاقلانه است این سنگ؟ میخوای ببینی چقدر وارده، چقدر بلده، چقدر شیفته است، چقدر هزینه میکنه، چقدر جدیه. هر کی از راه برسه میگه من دختر شما رو میخوام، هنوز حرفش تموم نشده سیگه نکاح رو جاری میکنی؟ شرط میذاری؟ حضرت شعیب برای حضرت موسی شرط گذاشت، دختر بهت میدم به شرط 8 سال چوپونی. گفت تازه بهترش 10 سال چوپونی. پیغمبر خدا دختر اینجوری داد، آدم یه شرطی میذاره. آقا دختر میخوای بگیری؟ باشه، فلان مسئله، فلان چیز، از فلان چیز بگذر یا فلان کارو انجام بده، فلان چیزو بهش هدیه کن، فلان چیزو براش بیار. البته حالا سختگیری هم نباید کرد. اصلا اسم مهریه به عربی چیه؟ کیا میدونن؟ میگن صداق. مهریه به عربی، البته خود مهر عبارت عربیه، علل مهر المعلوم. گاهی میگن علل مهر المعلوم، گاهی میگن علل صداق المعلوم. صداق یا صداق مهریه است. چرا بهش میگن صداق؟ برای اینکه آقا دوما دست میکنه تو جیبش، صدقشو نشون میده با این پولی که خرج میکنه، معلوم میشه چقدر این دختر رو میخوام، چقدر واقعیه. خدای متعال مانع گذاشته سر راه ما، میخواد صدق ما رو کشف بکنه. بگو یه عالمی بود در همین حرم امام رضا علیه السلام، افرادی میومدن هی میگفتن آقا ما میخوایم شاگردت بشیم، ازت استفاده کنیم و این حرفا. ایشون میگه من مشکل ندارم، فردا با سر تراشیده بیا، من به عنوان شاگرد قبول میکنم. بعد میدید هیچکی نمیاد. گفتن آجا خب این چه کاریه؟ خب هیچکی هم که نمیاد، اصلا برای چی اینو میگی؟ گفت وقتی از 4 تا تار مو برای شاگردی من نمیگذره، این از بقیه چیزاش برای چی چجور میتونه بگذره؟ این محکی ببینم این کاره هست یا نیست؟ موی کلش رو تو این راه نمیده. بعد من بهش بخوام بگم از عمر و جان و همه چیزت باید بگذری تو مسیر خدا، معلومه که نمیان. اما اول ما مشتریمون میفهمیم، سرکار نمیذاریم خودمون. خدای متعال خواسته محک بزنه، چقدر ما جدی هستیم. مانع گذاشته سر راهمون، مانع ابلیسه، سگ گذاشته پشت در، هر کسی نیاد، غریبه ها نیاد، معلوم بشه کی جدیه، صداقت معلوم بشه، کیا با خدا رو راستن. صدقوا ما عاهد الله علیه و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. چقدر زیباست. از مؤمنین هستن افرادی که وایستادن پای عهدشون، یه عده کارشون تموم شد رفتن، یه عده هنوز هستن و ما بدلو تبدیلا، حرفشون دوتا نشد، صفر وایستادن تا لحظه آخر. به این میگن صادق. کونو مع صادقین، با صادقین باش، کنار صادقین باش، اهل صدق باش. صدق اینه. از جانب شیطان رنج میاد، آسیب میاد، زحمت میاد، باید تحمل کرد، باید مقابله کرد، باید فرار کرد تا به منزل رسید. به منزل که برسی خلاص میشه. پس لوکیشن شیطان ورودی صراط مستقیمه، اینجا مستقره، همه زورش رو میذاره به صراط نرسی. این صراط مستقیم بندگیه، این صراط مستقیم اتصال به خداست. صراط مستقیم جاییه که رحمت خدا فواره وار داره میباره و میریزه. ذکر و رحمت ربک، اول سوره مبارکه مریم، که سوره مریم سوره امام حسین علیه السلام، کاف ها یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. خدای متعال یاد میکند، رحمت رب تو یاد میکند کیو؟ عبدش را. رحمت خدا به کی میخوره؟ به عبد. ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. اگر کسی عبد شد، خدا دائما با رحمتش به او توجه میکنه. شیطان طاقت نداره این صحنه رو ببینه. شیطان حسوده. از این خونه انداختنش بیرون، چشم نداره ببینه کسی تو اون خونه بره محترم بشه، احترامش کنن، تحویلش بگیرن، پذیرایش کنن. میخواد بیرون در همه رو قتل عام کنه با خیال احمقانه خودش. چون قرآن به شیطان میگه سفیه، در سوره مبارکه جن یقول سفیهنا علی الله شططا، احمق، کودن، نفهمه. همه کاراش هم سر نفهمیشه، خیلی ادعا داره، خیلی هارت و پورت و سر و صدا داره، ولی نفهمه، سفیهه، بیعقله. این کودن، این بیعقل، این نادان خیال کرده آخر معاذ الله روی خدا رو کم میکنه. با خیال احمقانه خودش گفته که من همه این انسانها رو از مسیر بندگی قتل عام میکنم، آخر خدا به این نتیجه میرسه در مورد من اشتباه فکر کرده. اینا رو تو فیلم های هالیوودی میسازن ها، مثل نقل و نبات توی فیلم های هالیوودی این جمله گفته میشه، شیطان رو نشون میده، این جمله از زبان شیطان به کرات گفته میشه که خدا در مورد من اشتباه کرد و به اشتباهش پی میبره یا پی برده. فهمید این آدمیزاد ارزش اینو نداشت که به ملائکه بگه به اینا سجده کنن، حرفی که من در مورد این زدم درست بود، این بی ارزشه. آخرش میفهمه جز من بنده لایقی نداره. آخرش خدا پشیمون میشه، خدا من رو میکنه، میگه آقا من اشتباه کردم، بیا امروز با هم رفیق باشیم. این منطق احمقانه شیطانه. صدق علیهم ابلیس و ظنه، این خیال شیطانه، ظن شیطانه. خیال میکنه همه رو قتل عام میکنه، خدا آخر میفته به دست و پاش که عزیزم من اشتباه کردم، در مورد آدمیزاد اشتباه فکر کردم. همه رو میفرسته جهنم، با این میسته نعره مستانه میزنه، دیدی اینا به من گفتی به خاطر اینا سجده کنم، دیدی ببین عرازل و باش رو، ببین به این بنده هاتو یکی یکی لجنتر، دیدی من از اول گفتم اینا لایق نیستن برای سجده، به خاطر اینا منو بیرون کردی. این برای داستان داشته باشه. یه طرف دیگه داستان هست، اونم خیلی عجیبه، اینم روایت. این بخش احمقانه گفتگوی شیطان با خدا، یه گفتگوی مهربانانه هم خدا با ما داره، روایت، اینم خیلی عجیبه. خطاب میکنه به بنی آدم، روایت، البته آیه قرآن نیست، خطاب میکنه به بنی آدم، میگه بچه آدم، فرزند آدم، آدمی زاد، من به خاطر تو ابلیس رو از این خونه بیرون کردم، بعد تو رفتی پشت در برده شدی، رفیقش شدی، نوکرش شدی، من به خاطر تو اینو بیرون کردم، تو رفتی نوکر این شدی، این چون چشم نداشت تو رو ببینه انداختمش بیرون. بعد تو رفتی دست به یکی کردی با این دست رو گوشی تو کاسه. خیلی جمله عجیبی ها، این روایت از خدای متعال. شیطان چشم نداره آدمیزاد رو ببینه، آدمیزادی که قرار باشه بنده باشه. این وقتی بنده بشه رحمت خدا برش جاری میشه. قرآن میفرماید شیطان به این منطقه راه نداره، این لوکیشن، این منطقه، این بخش قفله، ورود برای شیطان اینجا راه نداره، تسلط نداره نسبت به بنده های من. چند تا آیه تو قرآن داریم این عبارت رو فرموده. یکی در سوره مبارکه اسراء آیات 61 تا 65، اون حدیث عنوان بصری که دیشب اشاره کردیم واردش خواهیم شد. حالا اگه امشب فرصت بشه، امشب نشه، شبهای بعد انشاءالله، که عبودیت یعنی چی. امام صادق به زیباترین بیان عبد رو تعریف کردن، عبودیت رو تعریف کردن، فهمیدن کسی اینجا باشه هان علیه ابلیس، شیطان دسترسی بهش نداره. اینجا منطقه ایه که به منزل رسیدی، از شیطان گریختی. این شیطان تا دم در پارسش رو میکنه، رفتی تو دیگه شیطان دیگه تو نیست که. شیطان انداختن از خونه بیرون، رجیمه، پرتش کردن بیرون، بیرون در وایساده پارس میکنه، با اهل خانه کار نداره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. کسی وقتی اهل بیت شد تطهیر شده، رجز و رجس از او دوره، شیطان و کثافت و خباثت و آلودگی از او دوره، از این پارس سگ در امانه، از این پاچه گرفتن سگ در امانه. ولی مگه کسی به اون مقام میتونه برسه به این راحتی ها؟ کسی اهل بیت میشه مگه؟ سلمان و منا اهل البیت. سلمان میخواد، ابوذر میخواد، جون کندن میخواد. سوره مبارکه اسراء میفرماید که خدای متعال به ملائکه گفت اسجدوا لآدم، برای آدم سجده کنیم. فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن جز ابلیس. چی گفت وقتی سجده نکرد؟ گفت اسجدوا لمن خلقت طینا، برای مخلوق گلی سجده کنم. اگر فرصتی باشه انشالله، اگه شد تو این دهه، اگه نشد یه وقت دیگری باید در اون این صحبت کرد. یکی از بارزترین ویژگی های شیطان که عرض کردم خودشو عقل کل میدونه ولی احمقه، سفیهه، یکی از بارزترین ویژگی های او ظاهر نگری اوست. در حد ظاهر فقط نگاه میکنه و میفهمه، بر اساس ظاهر قضاوت میکنه و فقط توجهش به نقاط ضعفه، به نقصه. خودش این شکلیه، شیاطینی هم که پرورش میده همه این شکلیه. هر کی هم که تو دامش میفته به خاطر همین تو دامش میفته، ظاهرگرایی. به آدم نگاه کرد، دید این ظاهرش گله، گفت به همچین کسی سجده کنم که گلیه؟ لمن خلقت طینا. به اون حقیقت حضرت آدم نگاه نکرد، به اون باطن نگاه نکرد، ظاهر، بر اساس ظاهر قضاوت کرد. بعضی از ماها گاهی یه نفر نگاه میکنیم، جوراب پاره، عبای پاره، ریش کج، عمامه به هم ریخته، میگیم آقا این ولی خداست، این اصلا ولی خدا باید شق و رق باشه، شیک و پیک باشه، این با این لباسش. گفت نشسته بودیم تو مسجد، من رو شهید دستگاه نقل میکنم رضوان الله علیه، یه آقای اومد با یه سیمای بیابانی، نماز جماعت بود، چهره سوخته از بیابان و عملگی و کارگری، با یه بخچه دستش بود، بخچه رو گذاشت کنار رو اقتدا کرد، صف اولم بود، گفت رکعت اولو به جماعت خوند، دیدیم رکعت دوم فرادا کرد و خودش برای خودش نمازو تموم کرد و هنوز داشت نماز جماعت میخونی، بغچه‌شو پهن کرد، نون و پنیر و سبزی نشست میخورد. گفت ملت ریختن بزننش، فلان فلان شد، اینجا مسجد، نماز جماعت صف اول وایسادی. ما بر اساس ظاهر قضاوت میکنه. چرا نماز اینجوری کردی؟ گفت به شما رب نداره، اینو بیشتر جری شده. گفت به خدا آجاها میگن. امام جماعت اومد گفت حاجی چرا اینجوری کردی؟ گفت آجاها اینم شد نماز. گفت برای چی؟ گفت رکعت اول شروع کردی، منم بهت اقتدا کردم. رکعت اول داشتی با خود میگفتی من دیگه پیر شدم، تا مسجد که میام اذیت میشم، یه اولاغی برای خودم بخرم، از خونه تا مسجد میام با اولاغ میام. دیدم نماز اولاغی رو شروع کردی. رکعت اول رو باهات اومدم، رکعت دوم تو بازار دنبال اولاغا میگشتی، اون گرونه، این ارزونه، اون پیره. دیدم این نماز اولاغی به درد خودت میخوره، من بشینم اون پنیرمو بخورم. پشت این ظاهرهای ساده خدا میدونه چه باطنیه. شیطان در همین حد به همین نقصهای ظاهری فقط نگاه میکنه. این کار بسیار سختیه در آمدن از این. بنده خدا کسی که منزل رسیده این شکلی نگاه نمیکنه، به باطن نگاه میکنه، گول ظاهر رو نمیخوره. خیلی ها ظاهرهای شق و رق داشتن، یار امام حسین نشدن کربلا. یکی هم میشه جون، غلام آفریقایی، سیاه پوست، شد شهید کربلا. امام حسین میدونست این پشت این پوست سیاه چه دل سفید و پاکی داره. خیلی هم اسم و رسمشون صحابه پیغمبر و سردار کجا و چیزی از تو اینا در نمیومد. امام حسین هم اینا حسابی نکرد. فرمود چرا به آدم سجده نکردی؟ گفت برای موجود گلی سجده کنم. قال ارأیت که هذا الذی کرمت علی. خیلی عبارت جالبی، سرشار از تکبر و نخوت این عبارت. برگشت به خدا گفت آخه تو میگی، آخه تو خیالت اینه، فکرت اینه که مثلا تو فقط این به چشمت میاد، هذا الذی کرمت علی، اینو من ترجیح میدی؟ اینو هذا الذی کرمت علی، لئن اخرتنا الی یوم القیامه، تو به من فرصت بده. ببین چقدر تعبیر گستاخانه است، و البته پشتش هم همش پشت این عبارات حقه، همینطور هم هست. تو به من تا قیامت فرصت بده، لأحتنکن ذریت الا قلیلا، اینو من ترجیح دادی؟ تو به من یه فرصت بده تا قیامت، تو تا قیامت به من فرصت بده، من رو تک تک گرده ذریه این میشینم، تک تکشون میبرم جهنم، اینو به من ترجیح میدی؟ تو من فرصت بده، ذریه اینو یکی یکی بیا آبرو میکنم. خدای متعال چی فرمود؟ فرمود اذهب، برو. مثل اینکه سگ بگه به من اجازه بده پاچه اینو بگیرم، برو بگیر. فمن تبعک منهم، این البته اینجا بیانیه که بعد شبهای بعد دمونی صحبت بکن. فمن تبعک منهم، هر کدوم از اینها از ذریه این آدم دنبال تو را افتاد، فان جهنم جزاؤکم، نه جزاؤهم، هر کدوم دنبال تو را افتاد همه تون رو میبرن جهنم، نه همه شون رو، همه تون رو. اون میخواست تحقیر کنه اینا رو، همه تون رو میبرم جهنم. وستفزز من استطعت منهم، اینم باز عبارتیست که باید در موردش مفصل صحبت بشه. فرمود هر کدوم رو که میتونی با صدات، با نغمه خنیاگر، با صدای کرشمناک، اقواگر، فریبنده، من به تو این اجازه رو میدم، تکوینن این رو ایجاد میکنم. این خیلی حرفه، خدای متعال این رو ایجاد کرد، خدای متعال این اجازه رو داد، من این رو به تو میدم، برو هر کدوم رو میتونی با صدای خودت جذب کن بیار، به صوت که و اجلب علیهم، جلب کن اینها رو، تور بنداز بکش، به خیل که و رجلک. اینم باز عبارت مهمیه، با سوار نظام و پیاده نظامه، اصلا عبارت نظامی و جنگیه، داره در مورد عدو مبین صحبت میکنه، نمیگه برو با رفیقات، میگه با سوار نظام و پیاده نظامت. حالا سوار نظام و پیاده نظام شیطان چی هست؟ یه بحث مفصل میخواد. برو اینا رو جمع کن و شارک هم فل اموال و اولاد. این که خودش یه دهه منبر میخواد. برو با اینها شریک شو تو اموالشون و تو اولادشون. اینا رو خدا سفارش اخلاقی نمی کنه، مثلا شما فکر کنید داره اینها رو به شیطان میگه برو عزیزم این کار رو بکن. نه عزیزم نداره، این برو شبیه همونه، این سگه میخواد بره پاچه بگیره، این قلادهشو وا میکنه، برو بگیر. داد میزنه خودتونو بپایین، همه برید تو اتاقاتون، سگ داره میاد. بعد به این میگه هر کی تو اتاق نرفته، هر کی حرف گوش نداده، هر کی حسار نداره، برو بگیر پاچش. اینا دقت بکنید، شارک هم فل اموال و اولاد، برو شریکشون شو. وعده هم، به اینها وعده بده. این همه راهکارهایی است که خدای متعال، اجازه هایی است که خدای متعال به ابلیس داده در باطن این عالم و داره برای ما مطرح میکنه، ما بدونیم بشناسیم. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، همه وعده هاش هم تو خالی و پوچ و قلابیه، هر چی وعده بده قلابیه، الا غرورا. خب آخر یه جمله فرمود، حساب کار ابلیس رو گذاشت کف دستش، فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، ولی حالیت باشه نسبت به کیا؟ بگی عبادی. عبادی یعنی کیا؟ بنده های من. ببین چقدر قرآن همه چیزش با همه چیزش جوره. نسبت به بنده های من سلطنت نداره. اگه کسی بنده باشه هیچ غلطی نمیتونی نسبت به او بکنی. و کفا، این جمله که دیگه من احساس میکنم اونجا این جمله رو که ابلیس شنید قش کرد برش آبقند دادن. خیلی این جمله سنگینه. ان عبادی لیس لک علیهم سلطانون، اینجا سلطانون فرمود، جای دیگه هم سلطانون داره، تعابیر دیگه هم هست، حالا فرصت بشه براتون عرض میکنم. هیچ سلطانی نداری، هیچ نفوذ، سلطان یعنی نفوذ، نفوذی نداری در بنده های من. و کفا به رب که وکیلا، نفهمون کفا به رب هم وکیلا، خیلی قشنگه. فرمود رب تو برای وکالت این بنده ها کافیه، نگفت رب اینا، نگفت خودم وکیلشون میشم، وکیل من ربشونم وکیلشون میشم، فرمود من رب تو هم وکیل اونا میشم. گرفتی چی شد؟ کفا به رب که وکیلا، من وکیل اونا، من رب تو هم و وکیل اونا، تو هم سگ تو پشت منی، فکر نکنی اجازه که بهت دادم یعنی دست من در میری، این قلاده تو مشت خودمه، جرأت داری برو سمت عباد من به این چجور پدرتو در میارم؟ به خون عباد خدا تشنه است، خودش که نمیتونه به اینها آسیب بزنه، تحریک میکنه لشکرش رو، پیاده نظامش رو، سوار نظامش رو، اینا رو به خط میکنه، اینا رو میفرسته برای آسیب. البته آسیبی هم که میزنه فقط در حد دنیاست، فقط در حد ماده است، هیچ آسیب معنوی نمیتونه بزنه. لذا زینب کبرا فهمو ما رأیت الا جمیلا، ما که آسیب ندیدیم در کربلا، همش زیبایی بود. شیطان که آسیبی نمیزنه، شیطان یک سر سوزن نمیتونه بین خدا و امام حسین شکاف ایجاد کنه، فاصله بندازه، رخنه کنه، آسیب بزنه، هیچ غلطی نمیتونه بکنه، هر چی زور داره میزنه فقط در مورد بدن این حضرات. حالا دیشب عرض کردم قبور مطهره ائمه بقی، بعضی عزیزان گفتن که خب اینجور به ذهن میاد که انگار فقط به این چهار امام آسیب زده شیطان، نه به هر کدوم بتونه، به هر نحو که بتونه آسیب بزنه، به این چهار بزرگوار آسیبی که زده به قبور مطهرشون آسیب زده، به سید الشهدا در گودی قتلگاه آسیب زده، به امیرالمومنین به نحو دیگری آسیب زده، در کوفه با لشکرش، با امام حسن مجتبی، به امام زمان با این طولانی شدن غیبتشون آسیب میزنه، هر کیو هر طور بتونه این معصومین رو زهرش رو میپاشه. کفا به رب بکر وکیلا، نسبت به بنده های من سلطان نداری. که حالا اینو بعد بذاریم جلسات بعد بیشتر صحبت بکنیم، بنا داریم ان شاءالله خیلی طولانی نشه که دوستان خیلی خسته نشه. هر کار که تونست کرد. لذا قهقهه مستانش در کربلا برای این بود. هر دستوری که داد در مورد امام حسین پیاده کردن، هر چی گفت گوش داده. خود ابو عبدالله فهمون لزم و طاعت شیطان، اینا ملازمت دارن با طاعت شیطان، اینا حرف گوش کن شیطونه، گوششون به درد شیطونه، هر چی گفت پیاده کردن، هر چی گفت، هر دستوری داد. آیه قرآنی که میفرماد، دستور آل عمران میفرماد شیطان در جنگ ها، برخی جنگ ها میومد تجسم پیدا میکرد. حالا وقتمون متاسفانه کمه، با 10 جلسه نمیشه. به مرحوم آیت‌الله شجاعی گفته بودن در مورد شیطان صحبت بفهمشون، فهمیده بود حق ایشون بیشتر از ایناست، با یه سخنرانی حقش ادا نمیشه، برایشون بعد کنگره ها گرفت. با 10 جلسه و 20 جلسه که بحث شیطان تمام نمیشه، حالا دیگه پشت سر هم بعد مطالبی رو فقط گفت. در برخی جنگ ها مجسم میشد شیطان و خود شخصا فرماندهی میکرد. آیه قرآن در سوره آل عمران دستور میداد، مدیریت میکرد. بلا شک در روز عاشورا در کربلا میداندار لشکر شم، لشکر عبیدالله، ابلیس بود، همه تابع او بودن. اصلا بعضی چیزا هیچ منطقی نداره فهمیدنش، اصلا قابل فهم نیست. بعضی از جنایتایی که روز عاشورا اینها کردن در کربلا اصلا قابل فهم نیست. آدم میفهمه اینا اختیار از دست داده بودن، اینا دست خودشون نبود کارایی که میکردن، خودشون هم حالیشون نبود. جناب سکینه سلام الله علیها میفرماید ریختن در خیمه ما برای غارت ما، دیدم مرد کوفی داره خلخال از پای من میکشه و گریه میکنه. گفتم خدا لعنتت کنه، چرا گریه میکنی؟ گفت یسلب و بنات آل رسول الله، دختران پیغمبر دارن به غارت میرن، چطور گریه نکنن؟ گفتم خب نامرد، تو که میفهمی، تو که میدونی دختران رسول الله، چرا غارت میکنی؟ گفت من غارت نکنم، دیگران میان غارت میکنن، جا میمونم، از دستم میبرم، از دست میدم. آدم احساس میکنه اینا عقلشون از کار افتاده بود، البته تقصیر خودشون بود. این شیطان پرستی اینها رو به یک مستی و دیوانگی و جنونی رسونده بود. نمیفهمیدن چه غلطی دارن میکنن، اختیار از دستشون در رفته بود. شیطان هر کاری که دوست داشتش بود در به واسطه اینها، با ابزار اینها میکرد، جنایتهای خلق کرده. 3 روز این بدن مطهر رو زیرا آفتاب سوزان رها کرد، این بدن پاره پاره و عریان رو هیچ وقت سابقه نداشت در هیچ جنگ در طول تاریخ، اینطور بکشند، اینطور غارت کنند، اینطور این بدن رو. پیغمبر اکرم با دشمنانش می جنگید، دستور می داد اینها رو دفن کنن، به خانواده اینها احترام بذارن. اگر مسلمان بودن اجازه نمی داد اهل و عیال او رو غارت بکنن. امیرالمومنین علیه السلام که با مسلمانان می جنگید، دشمنان او هم از مسلمین بودن دیگه، خوارج و سپاه معاویه اونها ادعای اسلام می کردن، امیرالمومنین اجازه نمی داد از سپاه اینها کسی به غارت بره، میفهمون اینها مسلمانن. اجساد اینها رو دفن میکرد، خوارج رو کش ولی جسدهاشون رو دفن کرد. نوه رسول الله رو کشتند، غارت کردند، عریان کردند، اسب تن مبارکش دواندند، آخرم روی این لیگ های گرم بیابان رها کردند. عزیزان فردا بود بنی اسد که قبیله بودن در نزدیکی کربلا، اینجور نقل شده، دیدن از سمت بیابان بوی خون میاد. این پیکرهای مطهر بنابرای نقل های 155 شهید بودن شهدای کربلا، 150 خورده پیکر روی زمین رها، بدنهای تکه تکه شده، خون این تنها روی زمین جاریه. طبق برخی نقل ها رسم الان در عراق اگر مشرف بشی مثل فردا که 13 محرمه، حرم رو قرق میکنن، مخصوص خانوم ها بانوان به یاد بوده این داستان، میگن زنهای بنی اسد آمدن دیدن این پیکرهای مطهر روی زمین افتاد، برگشتن به شوهرانشون گفتن ما یه مش بدن قریب تو بیابان دیدیم. گفتن اینها کلنگ بلند کردن، گفتن یا شما میرید قبر میکنید اینها رو دفن میکنید، یا خودمون ما خود زنها را میفتیم میریم برای اینها قبر میکنید. به غیرت مردهاشون برخورد، زنها پیش قدم شدن، لذا 13 محرم حرم ابو عبدالله رو قراغ زنها میکنن به یاد بود زنان بنی اسد. السلام علی من دفنه و اهل القرآن، سلام بر اون آقایی که هیچ کدوم از خیشان، زن، بچه، خواهر، برادر در تشییع و شرکت نداشت، غیر از امام سجاد که به معجزه الهی از زندان کوفه آمد به کربلا با تیل از. سلام بر اون آقایی که اهل بیابان و روستایی ها او رو دفن کردن. ببینید چه غربتیه، چه مظلومیتیه. کجا شنیدید بگن تو خیابون یه بدنی افتاده بود انقدر بی کس و کار بود خود مردم جمع شدن یه گودالی کندن دفنش کردن، گور بزرگی کندن، قبر بزرگی کندن، دیدن این بدنها رو نمیشه یک به یک دفن کرد. بنی اسد آمدن کلنگ زدن یک قبر بزرگ، مزار شهدای کربلا چیزی اندازه بین الحرمین امام حسین علیه السلام، خیلی بزرگی، یک قبر دست جمعی، قبر بزرگ کندن، نه آبی برای شستشو داشتن نه کفنی داشتن، قرار شد این بدنها رو بذارن توی این گودال روش خاک بریزن دفن بشه. سرهای مطهر این بدنها رو هم که برده بودن، بدنهای بی سر بودن. السلام علی الرؤوس المشالات، السلام علی الابدان السلیم. یک قبر بزرگ کندن، البته قمر بنی هاشم رو دیدن فاصله داره تا شهدای کربلا و این پیکر قطعه قطعه اون رو نمیشه جا به جا کرد، لذا برایشون قبر جداگانه ای، البته دستور امام سجاد علیه السلام هم بود، ایشون رو در یک قبر جداگانه پایین تر از همه قبور دفن کردن، پایین پای همه شهدای کربلا قمر بنی هاشم. شهدای کربلا رو همه رو در یک قبر بزرگ، علی اکبر رو هم برایش یک قبر اختصاصی قرار دادن پایین پای امام حسین، نزدیکترین قبر و نزدیکترین جسد به امام حسین. از بعد علی اکبر شهدای کربلا شروع میشن، حضرت علی اکبر نزدیکترین شهید به ابو عبدالله. اینجا برخی مقاتل گفتن این پیکر آخر رو که آمدن دفن کنن به عجز افتادن بنی اسد، انقدر که این بدن قطعه بود انقدر که زخم در این تن بود، از 80 زخم نوشتن در مقاتل تا 1900 زخم و کلها علا مقدمهی، گفتن تمام این زخم ها هم در جلوی تن ابو عبدالله، هیچ زخمی از پشت سر نداشت چون یک لحظه به دشمن پشت نکرد، همه زخم ها از اون برو بود. این بدن قطعه قطعه و پاره پاره رو خواستن دفن کنن، امام سجاد علیه السلام حاضر شدن کنار این پیکر، بنی هاشم فرمود کنار برید، بعد فرمود اعتونی به بوریا، یک بوریا برای من بیاری، دیگه کار از کفن گذشته. چون بدنها رو همون جور کفن که نبود، این سر و اون سر رو کمک میکردن، این بدن رو دو نفر سه نفر میگرفتن میذاشتن در قبر، تنش رو جلوی تنش رو رو به قبله میکردن، شهید بعدی رو پشت او، شهید بعدی پشت او، این شکلی دفن کردن. ولی ابو عبدالله علیه السلام جوری بود که نمیشد دو سه نفر دو سه سر رو بگیرن جمع کنن رو به قبله کنن. لذا حضرت فرمود در یک بوریا این تن رو باید جمع کنید، این بدن مطهر رو جمع کرد، صورت رو رو به قبله میکنن، صورتی نبود، سر مطهر دست به دست میشه در کوفه، این رگهای بریده رو رو به قبله کرد، لب گذاشت رو این رگهای بریده، لقد استرحت من الدنیا و همومها، بابا جان خلاص شدی از غصه های دنیا، ولی زن و بچه به تو آواره بیابان شده. لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا در فرج آمان و به زمان تأجیل بفر، قلب نازنینش از ما راضی بفر، عمر ما نوکری حضرتش قرار بود، نسل ما نوکران حضرتش قرار بود، اموات علما شهدا فقها امام راه از سایه سر سفره با برکت ابو عبدالله مهمان بفرم، شب اول قبر ابو عبدالله به فریادمون برس، ما را از شر شیطان و نفس اماره در امان بدار، شر ظالمین به خودشون برگرد، دشمنان دین قرآن انقلاب بدایند، اگر قابل هدایت نیستن نیستن آبون بفرم، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرم، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرم، مرضای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرم، حاجات حاجتمندان از سایه برآورده بفرم، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، بنبی و آله رحم الله.